اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیه سواء تخافونکم کخیفتکم انفسکم کذالک نفسر الآیات لقوم یعقلون. بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم فمن یهدی من اضل الله و ما لهم من ناصرین. فأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلمون. قرآن کریم چون هدن للناس است، باید با همه کتاب های علمی فرق داشته باشد. کتاب های علمی هر کدام برای صاحبان یه رشته خاصی است. علوم عقلی برای صاحبان رشته عقلی، علوم نقلی برای صاحبان رشته های نقلی، و هر کسی رشته که دارد اون کتاب و اون علم برای تأمین نیازهای علمی اون گروه است. و هرگز کتاب های علمی مسائل معرفتی را با مسائل اخلاقی زمیمه نمی کنند و با توده مردم هم کار ندارند. این سه خاصیت مال علم است و کتاب های علمی. این کتاب های فقهی، اصولی، تفسیری، فلسفی، کلامی، ریاضی، هر کدام از اینا رشته خاص دارند و این کتاب های علمی مسائل علم را با مسائل اخلاق زمیمه نمی کنند و کاری هم با توده مردم ندارند. اما قرآن در هر سه جهت با کتب علمی فرق می‌کند، چون قرآن یک کتاب علمی نیست، نور است واقعا. لذا هر مطلب علمی را که نقل می‌کند پشتوانه اخلاقش هم ذکر می‌کند. شما می‌بینید در کتاب‌های فقهی سخن از اوفو بالعقود است و امثال ذلک، اما دیگه وتقوا الله که کنار اوفو بالعقود باشد که تو کتابهای فقهی مطرح نیست. کتابهای فقهی ترش این است که این عقل لازم است یا لازم نیست، خیاری است یا خیاری نیست. اما هر شما تقوا را رعایت کنید مانند اون تو کتابهای علمی مطرح نیست. تو کتابهای عقلی سخن از بود و نبود است، برهان قائم میکند که فرون چیز هست فرون چیز نیست. اما من فرون چیز دوست دارم فرون چیز دوست ندارم، این تو کتاب های عقلی مطرح نیست. ولی ببینید قرآن کریم وقتی مسئله توحید را نقد میکند، در کنار برهان از وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه نقد میکند که من آفل را دوست ندارم. خب این دارد برهان قائم میکند بر توحید، برهان قائم میکند بر نفی شرک که توحید حق از شرک باطل است. در حق و باطل و صدق و کذب دوست دارم و دوست ندارم راه ندارد. اما این کتاب چون کتاب نور است، انسان خدا را از اون جهت که دوست دارد میپسندد و میپذیرد. خب پس کتاب های علمی هیچ کدامشون بحث های معرفتی را با بحث‌های اخلاقی طرح نمی‌کنن که یه قانونی که گفتن بعد بگن وتقوا الله و مانند. کتاب‌های علمی کاری به درک توده مردم نداره، اما قرآن کاملاً خود را متعهد می‌دونه که مطلب را اینقدر پایین بیاره، اینقدر پایین بیاره که به دست تمام افراد برسه. لذا هیچ مطلبی در قرآن کریم نیست که توده مردم نفهمند. هر کسی ساده ترین و کمترین درک داشته باشد کاملا مطالب قرآن را می فهمد. و قبلا هم فرق این دو نکته بازگو شد که برخی از آیاتی است که حکما درش میمونن، اما همون آیاتی که حکما و فقها درش میمونن، خدای سبحان در سایه مثل و قصه و داستان اونقدر پایین میاره، اونقدر پایین میاره که در دسترس فهم توده مردم باشه. محجور به معنای ان الرجل لیهجور هست، نه محجور معنی ترک کردن. یا رب نقومت تغذی آزل قرآن محجور ها. این آیه در مکه نازل شد، در مکه کسی قرآن را ترک نکرده بود، اون که مؤمن بود که قرآن را در نماز و غیر نماز میخوند، اون که مؤمن نبود سامرن تحجرون بود. اونی که گفت یا رب بین اتقوم بتخذو حاضر قرآن محجورا، یعنی به من گفتن تو معاذ الله هجیان میگی سامرن تحجرون. تحجرون یعنی شب نشینی دارن و میگن قرآن هجیان است. اونی که قرآن را محجور کرده اتخذهو محجورا، یعنی میگه معاذ الله هجیانه و چیز باطلیست. یعنی در مکه اونایی که مسلمان شدن که قرآن رو با جان قبول کردن، اونایی که مسلمان نبودن که قرآن ترک نکردن، که گفتن قرآن باطل است و معاذ الله محجور. بنابراین اگر چنون که قرآن کریم مطلب را تنزل میدهد برای آنست که هدن للناس، خب مسئله توحید از سنگین ترین مسائل معرفتی است. نفی شرک که خدای سبحان واحد است لا شریک له، شریک واجب مستحیل به ذات است و خدا واحد به ذات است، از دقیق‌ترین مسائل معرفتی است. اما اینقدر این رو نازل کرده به صورت قصه در آورده تا همه بفهمند، اون قصه اینه. فرمود شما آیا اون جایی که نظام بردگی بود، حالا که نظام بردگی به لطف الهی برکت اسلام رخت بربست، نظام افرادی که بالاخره زیر دستن کارگر هستن، این مثل رو قرآن ذکر میکنن، میفرماید شما را خدا آفرید، قدرتهای شما را هم خدا به شما داد، این کارگران ساده را هم خدا آفرید، اون مختصرمانی که دارن هم خدا به اینها داد. آیا اون چرا که خدا به شما داد که مال خودتانیست، هرگز حاضرید که یکی از زیر دستان شما شریک شما باشن که از اونها حساب ببرید اونطوری که از شرکاتون حساب ببرید، با اونها هماهنگ باشید اونطوری که با شرکاتون هماهنگی، کارها را به دست اونها بسپارید به خودتون کنار بروی، یه همچه کاری میکنی؟ یقینا نمیکنی. خب کل نظام را که خدا آفرید، این بت‌ها و بت‌تراش‌ها و بت‌فروش‌ها را که خدا آفرید، اون ابزار تراش بت را هم که خدا آفرید، بت‌پرست‌ها را هم که خدا آفرید، چگونه شما اجازه میدید که این بت‌ها شریک الله باشند؟ خب این حرف رو همه می فهمن. این حرف را ساده ترین فردی که مقدار درک داشته باشید می فهمن. می فهمن همونطوری که برای خودتون نپسندید و میگید این کار صحیح نیست، برای خدا هم نپسندید و صحیح نیست. خب این حرف کجا؟ اون برهان توحید کجا؟ ضرب لکم مثلا من انفسکم. کلمه انفس چند بار تکرار شده که هر جا معنی خاص خودش داره. فرمود یه مثل مردمی و عادی برای شما بیان کرده، اون این است که زیر دستان شما، حالا اون روزی که مسئله بردگی مطرح بود یه تعبیر، الان که کارفرما و کارگر داریم یه تعبیر دیگه است. فرمود هل لکم مما ملکت ایمانکم، از اینا که زیر دست شما هستن، من شرکا، آیا کسی از زیر دستان شما شریک کار شما هستند؟ با اینکه شما و قدرت شما، اونها و قدرت اونها، همه اینها مخلوق خداست، اما با اینکه همه شماها مخلوق خدایی، هرگز حاضر نیستید یک کارگر ساده را شریک وزیر و وکیل بدانید، یک ضعیفی را شریک قوی بدانید، یک مأموری را شریک عامر بدانید. خب کل جهان مخلوق خداست، مرزوق خداست، اصل هویت اینها، اصل قدرت اینها، ذات و صفت اینها، مال و ملک اینها، منقول و غیر منقول اینها را خدا به اینها داد. چگونه شما اینها را شریک خدا قرار میدید؟ میگید اینها مقربند، اینها شفیعند، اینها ارباب متفرقند، اینها کار دستشونه. هل لکم فی ما ملکت من ما ملکت ایمانکم من شرکاء فی ما رزقناکم، با اینکه همه رو ما به شما دادیم. اگر شریک باشد شما با شرکا مساوی هستید دیگر، باید با اونا هماهنگ باشید و هراس که مبادا بدون اذن اینها کار بکنید. یه هم چیزی هست؟ شما وقتی برای خودتون یه هم چیزی نپسندید بگید این درست نیست، خب یقینا برای خدا هم نباید بپسندید، خدا هم شریک نخواهد داشت. من اینکه همه اینها مخلوق خدایی هم فانتم فیه سواهم، شما یعنی مجموع کارفرما و کارگر، مجموع عامر و مأمور، مجموع وزیر و کارمند ساده، دربان مثلا، در اون چیزا که ما به شما دادیم یکسانی. فانتم فیه سواهم، وقتی شریک بودید، خب شریک میترسد که بدون اذن شریک کار انجام بده، یا میترسد که شریک او بدون اذن او کار انجام بده. از دو طرف خوف است. تخافونهم کخیفتکم انفسکم، شما که همسان همید، یک سامید، آیا بازی دستانتونم یه همچه سمتی داری یا نه؟ هرگز زیر دست را همتای خود نمی دانید، شریک خود نمی دانید، مثیل خود نمی دانید. تخافونهم کخیفتکم انفسکم کذالک نفسر الآیات لقوم یعقلون، حد اقل عقل لازمه. تو سوره مبارکه انبیا گذشت، یکی از سنگین ترین براهین توحید مسئله برهان تمانو است که برای خیلی ها حلشون دشوار بود که برهان تمانو را خواستن به برهان توارد علتین برگردانن، از متقدمین و متأخرین. قرآن کریم برهان تمانو را حکیمان تر کرد، فبود عالم اگر دو تا مبدع داشته باشد فاسد خواهد شد، تو هر کدام به یک نحوی اراده میکنن، تدبیر دارن و فاسد میشه. بعد همون معنای عمیق برهان تمانو را در ضمن یک داستان تفهیم کرده، فرمود اگر چنون چه یک کارگری باشد در تحت تدبیر یک کارفرما، این کارش منظمه دیگه، اون کارفرمای عاقل و مدیر و مدبر این کارگر را اداره میکنه، دستور میدهد و انجام میده. اما اگر بالاشتراک این کارگر در تحت تدبیر دو تا کارفرمای بداخلاق باشد، رجلا فیه شرکا و متشاکسون، متشاکسون یعنی مختلفون، اختلاف دارد، خب این کارهاش یقینا منظم نیست، برای اینکه این کارفرما به نام زید یه جور دستور میده، اون کارفرما به نام امر جور دیگه دستور میده، یقینا این کارگر کارش مختل خواهد شد. اگر دوتا خدا باشن الا ولابد اختلاف دارن. حزب این برهان برای خیلی ها دشوار بود، لذا شما بیدید تو نوشته های خیلی ها که قبلا هم اشاره شد این بود که خب دوتا خدا هر دو جهان را برابر با ماه و الواقع اداره کنند، اینا که عالمند، غرض ندارند، جهل ندارند، عیب ندارند، هر دو جهان را برابر با ماه و الواقع اداره کنند. این معلوم میشه که دو تا خدا را معاذ در حد دو تا پیغمبر میدونه. دو تا پیغمبر هرگز با هم اختلاف ندارند، بلکه یه واقعیتی هست، یه نفس الامری هست. هر دو به اذن خدا از واقعیت با خبرن، از مصلحت با خبرن، از نفس الامر با خبرن. کشور را می توانند برابر با ماه و الواقع، ماه و المصلحت، ماه و فی نفس الامر اداره کنند. اما اگر دو تا خدا باشد، بقیه از چیزی نیست به نام ماه و الواقع، ماه و فی نفس الامر، ماه و المصلحت. واقع و نفس الامر و مصلحت و اینا باید بیافرینه. ما که غیر از خدا چیز دیگری نداریم که معاذالله خداها کار خودشون رو برابر با اون نفس الامر انجام بدن. چون دو تا خدا هستن، دو تا ذات هستن، صفت اینها هم عین ذات اینهاست، پس دو تا علمه، دو تا قدرته. الا ولا بد اختلاف است، نه اینکه اینا با هم درگیرن. واقعیتی نیست، نفس الامر نیست، مصلحتی ملاک نیست، خداست بلا غیر. مصلحت و ملاک و نفس الامر به وسیله اینها انجام می شود. اگر دوتا خدا باشد الا ولا بد متشاکسند. ممکن نیست ما دوتا خدا داشته باشیم و بدون اختلاف، چون صفت اینها عین ذات است. وقتی دو تا ذات شد میشه دو تا علم، میشه دو تا معرفت، میشه دو تا قدرت. لذا برهان تمانویی که در سوره انبیا آمده با یه قصه ساده‌ای در سوره دیگر مشخص شده. اینجا هم که مسائل توحیدی رو نقل میکنن با یه قصه ساده که همگان میفهمن مشخص میکنن. یعنی انسان میتواند قرآن را با همین بیاناتی که خدا تنزل میدهد برای همه مردم درس بگوید، برای اینکه اونها این قصه ها رو کاملا میفهمند. اگر بعضی از آیات ادراکش دشوار باشد، معانی همون آیات در ذیل قصه و داستان و تمثیل برای توده مردم قابل فهم است. مستحضری که تو منطق برای معرفی کردن و یا برهان کردن فهموندن مطلب پنج راه دارد که چهار راهش راه منطقی است، راه پنجم راه منطقی نیست، راه مردمی است. ما یک حد و رسم داریم برای شناخت تصور، یک حجت و برهان داریم برای شناخت تصدیق. اگر چون که کسی بخواهد مطلبی را برای مردم معنا کند، این یا حد تام است یا حد ناقص، یا رسم تام است یا رسم ناقص، این چهار راه برای معرفی شی. حالا مسئله برهان چیز دیگه است، قیاس است، استقرا است، تمثیل است، اون چه دیگه است. برای معرفی کردن یا حدین است یا رسمین، اینا بالاخره ذات یک شی را یا عرض ذات را نشون میدن. در قبال این تعریف چهارگانه یه راهی هست به نام تمثیل. تمثیل غیر از حد تام، غیر از حد ناقص، غیر از رسم تام، غیر از رسم ناقص است. این تمثیل برای اینکه مطلب را از اوج بیاره پایین، یک، دست مخاطبان را از پایین بیاره بالا، دو، مطلبی که دامنش پایین آمده، دستی که بالا آمده، هم سطح یک دیگر می شود. این مخاطب ضعیف اون مطلب رو درک می کند. این را تمثیله. میگن مثل نفس در بدن، مثل سلطان در مدینه، مثل ربان در سفینه، اینجوریست. ناو خدا فرمانده کشتی، کشتی را اداره می کند. همونطوری که ناب خدا، نه ناخدا، ناب خدا نگهبان کشتی، کشتی را اداره میکنه، نفس هم بدن را اداره میکنه. خب این تعبیر نه حد تام است، نه حد ناقص، نه رسم تام است یا رسم ناقص. اما برای کسانی که اهل منطق نیستن میتواند راهگشا باشه. یاد وزان نفس به بدن، وزان سلطان است به مدینه. خب سلطان مدبر و مدیر مدینه است به نحو اعتبار، نه به نحو تکویر. و این تمثیل و این تعریف نه حد تام است نه حد ناقص، نه رسم تام است نه رسم ناقص. تمثیل دو تا کار میکند، از پایین دست مخاطب را آرام آرام میگیرد بالا میآورد، از بالا دامنه مطلب را رقیق میکند پایین میآورد تا همسد هم بشوند. این کار ماهرانه قرآنه. فرمود ما مثل میآوریم، منتها اول با نردبان علم و دانشی که نصیب این شخص میشود پله پله این رو بالا میاریم. وقتی که نردبان علمی تهیه شد، علمی که توده مردم در دست داشته باشند، مخاطبان ما روی این نردبان یکی پس از دیگری بالا آمدن، اونگاه دست شما مطلب میرسد و تعقل میکنن. و چلکل امثالو نظره بوها لناس، نه لعول الابصار لعول النها لعول العقول یا اول بقیه، لناس مثل میزنیم. اما به ما یعقلوها الا العالمون، حد اقل درک را باید داشته باشیم. این بشه نردبان. روی این نردبان کم کم بالا بیا، ما هم مطلب را پایین میاریم تا همسطح فکر او بشه و بفهمه. این خاصیت مثل زدن است. در محل بحث سوره مبارکه روم فرمود به این که ضرب لکم مثلا من انفسکم، اون مثل این است که هل لکم، این استفهام انکاری است، هل لکم مما ملکت ایمانکم، اون روز که ملک یمین بود مطرح است، حالا امروز کارگران ساده، من شرکا، آیا شما اون آری را با دانی شریک هم قرار میدی؟ با اینکه اون چه که هست ملک و ملک ماست، ما دادیم، فی ما رزقناکم، مال شما نیست. با اینکه مال شما نیست ما به شما دادیم، هرگز شما دانی را شریک آلی قرار نمیدی. هرگز آلی از دانی حراسی ندارد، هرگز آلی استیزان نمی کند از دانی کاری را اذن بخواهد، هرگز آلی از دانی اون حرمت خاصی را که شریک برای شریک آل است غائب نیست. خب پس شما هرگز دانی را شریک آلی قرار نمیدی، با اینکه اون چرا دارید مال ماست، ما به شما دادیم. چگونه شما این بت‌ها را، ارباب متفرقون را، یا فرشته ها را، یا انبیا را شریک الباری می‌دونید؟ معاذ الله. در دشتیس و درک دیگه راه معصوم است ولی رونده اشتباه میکنه. فقها ها اینطورن، اصولیون حکما اینطورن، مفسران اینطورن. خب فرمود به این که تخافونهم که خیفتکم انفسکم، شما اگر همتای هم بودید، دو تا وزیر، دو تا وکیل، دو تا مالک، اینا خب حراس دارن که مبادا بدون اذن اونها کار بکنن یا اونها بدون اذن اینا کار بکنن. اما هرگز اون رئیس اداره از کارگر و دربان حراسی ندارد که من با او هماهنگ کنم، جلسه تشکیل بدم، از او اجازه بگیرم، او هم باید امضا بکنه. این نیست. کذالک نفسر الآیات لقوم یعقلون. خب کی عقل است؟ و ما یعقلها الا العالمون. اونگاه فرمود بله تبع الذین ظلموا اهواهم. ما گفتیم علم نردبان است و بالاتر از علم عقل است، چون علم نیمی از راه است، اون که مشکل حل می کند واقعا عقل است. طبق بیان مولانا پیغمبر عقل را عقل گفتن برای اینکه عقل نظر زانوی وهم و خیال جموح و چموش را اقال می کند. عقل عملی که بهی او بدر رحمان وقت و سبل جنان، زانوی جموح و چموش شهوت و غضب را اقال می کنند. غضب تا بود عقل به عقل بودن برای این که اقال می کنند. اون وقت وهم و خیال منظمند، نه در نماز نه در غیر نماز مزاحم کسی نیستند. شهوت و غضب تعدیل شدن، نه در نماز نه در غیر نماز مزاحم کسی نیستند، چون اقال شدن. در اون حدیث که فرمود اعقل و توکل یعنی اعقال کن، اعقال زانوبند بود، این شترهای جموح را، این شترهای چموش را، این زانوهاش را میبستن، اون زانوبند را میگفتن اعقال. عقل را هم که عقل میگن برای اینکه زانوی شهوت و غضب چموش را میبندن. اگر عقل نباشد علم رهاست، از علم کاری ساخته نیست، علم یک نردوان است. نردوان را اگر شما به دست یک مغنی چاه کم بدی، این میره پایین ته چاه. اگر به دست یک مهندس بدی، این میره سقف، سقف را منور میکنه. تا این نردبان به دست کی باشد؟ قبلا هم شاید اینجا بیان شد، شما بینید این علم یک قضاست. حالا این قضا در کدوم هاضمه بیاید؟ شما وقتی میبینید کسی که دارای یک زخم گوارشی است، دستگاه گوارشی او بیمار است، بهترین میوه، شیرین و شادابترین میوه رو به او بدید، او که خود تبدیل به سم میشود. این ناچار یا بالا بیاره یا از راه دیگری درد کنه. خب این سیب، این گلابی، این که فربه کننده است، این که سمی نیست، ولی وقتی وارد شد تو دستگاه ها، کسی که بیماری گوارش مبتلاست تبدیل به سم میشه دیگه. علم حوزه و دانشگاه همینطوره. خب چه علمی در دانشگاه ها قوی تر و دقیق تر از همین علم انرژی هستی؟ وقتی بیفته به دستگاه علمی اسرائیلی بم در میاره، به دستگاه علمی آلوده آمریکا بم در میاره، وقتی وارد دستگاه علمی صالح دقیق ایرانی شد همون انرژی هستی سالم در میاره. علم در حوزه باشه، اگر انشاءالله وارد قلب نورانی بشه، میشه شیخ انصاری تا آقای بروجردی تا آقای حائری تا امام تا دیگران. اگر خدای ناکرده وارد دستگاه آلوده بشه، یا وهابی سنی در میاد یا بهایی از شیعه ها در میاد. این بهاییت ما را، این وهابیت اونا را هم اینا ساختن میکرد. چهار تا اصطلاح قرآنی و روایی و فقهی و حدیثی یاد گرفتن، وقتی وارد قلب مسموم بشه خروجش وهابیت. نه، عقل را بالای علم می داند، علم را نردبان عقل می داند. همون به ما یعقلها الا العالمون، هیچ کس دستش به سقف نمی رسد مگر اینکه نردبان داشته باشه. پس علم میشه نردبان، عقل میشه بالای نردبان. و اگر چنون چه همین علم را شما به دست مغنی بدی، خب این به جای اینکه بره بالای سقف سقف روشن کنه، میره ته چاه دیگه. همین علم به دست بلعم باور افتاد، همین علم به دست سامری افتاد. بلعم باور آدم کمی نبود. فتل علیهم نبأ الذی آتیناهم آیاتنا فانسلخ منها، اونگاه فمثله کمثل الکلب. این ملل النحل معمولا دو جلد دیگه، جلد اولش مللی است که انبیا آوردن، جلد دومش نحلی است که درس خوانده های حوزه و دانشگاه آوردن. هر روز یا وهابیت است یا بهائیت است یا نحل های دیگر دیگه. اینا رو کسانی آوردن که علم داشتن، این علم وارد دستگاه سمی شد، خروجیش هم یا وهابیت است یا بهائیت. اینی که فرمود اگر علم نردبان است، باید به دست کسی باشد که بالا برود، اقرأ ورق، نه بخوان و پایین برو، بخوان و بالا بیا. و ما یعقلها الا العالمون، اگر علم به عقل نرسد معلوم می شود که داء ازال است. اینجا فرمود ما این کار کردیم لقوم یعقلون، پس ما برهان قامه کردیم برای توده مردم هم گفتیم، لذا شده خود هم للناس. اگر فرمود آیاتی فی صدور الذین اوتوا العلم، اون یه سلسله بحث است. اگر فرمود خود هم للناس، اونم یه سلسله بحث است. هیچ کس نیست که مجاز باشد بگد من که قرآن نمیفهمم. منتها اون کسی که جلسات روستایی یا شهری را اداره میکند، باید آیاتی را که از این قبیله است برای انتخاب بکند. وگرنه شما بیاد اون آیات معارفی که به درد حوزه و دانشگاه میخوره، یعنی شما در جلسات شبها تو مجالس و جلسات عادی مردم بگید، وقتتون رو تلف کردید. باید بدونید که برای اینها چی بگید، کدوم قصه رو بگید، کدوم آیه رو بگید، کدوم روایت رو بگید. خود پیغمبر همین طور بود دیگه. در ذیل آیه نون و القلم به ما یسترون، شما تفسیر شریف نورالسقلم راضی فرمایید، رفتن حضور امام صادق سلام الله علیه، ارشد نون چیه؟ فرمود نهر بهشتی است. بعد فرمود اینا هر کدام پرشتن. همینطور گفت و گفت، فرمود دیگه پاشوید، من دیگه بیش از این نمیتونم بگم. خب او رو که حضرت برای افراد عادی نمیگه که نون و القلم دو تا فرشتن، که شاگردان مخصوص دارن، برای هر کسی حرف خاص دارن. این سطحی که برای توده مردم نافع است در قرآن کریم کم نیست، تو روایات هم فراوانه. اگر این است، انسان وقتی خواستی جلسه اداره کنه، وقتی رفته حوزه یا درس میگه، دانشگاه درس میگه یه جور میگه، وقتی برای مسجدی ها و توده مردم در درس میگه یه جور دیگه درس میگه. اگر اونها هم آمده بودن تو حوزه مثل ما یا بهتر میشدن، ما مگر خدا را کرده توفیق نصیب ما نشده بود و حوزه نمی آمدیم، مثل این یا پایین تر بودیم. فرض اینه که آیات الهی هدن للناس است، هیچ کس از قرآن محروم نیست. نه، برای همه دیگه، للناس. حالا فرق میکنه، یه وقت درسی کسی مثل موجود باره که از تعمیر است که 1,000,000 مطلب را یک جا حضرت به او تعلیم میکنند. قبلا این کلمه میلیون مطرح نبود، میگفتن فرون کس الف میگوید، کلمه میلیون و رقم میلیون و پول میلیون اینا نبود، به جمعیت میلیونی داشتن، به پول میلیونی. الف یعنی میلیون. حضرت فرمود الف باب و من کل بابن الف باب، یعنی 1,000,000 علم را پیام و به من فرمود. تا به جایی میرسد که افراد عادی از محضر حضرت یه مطلب ساده اتصال میکردن، حضرت هم جواب میداد. دیگه بالاخره خود حضرت فرمود الناس معادن که معادن الذهب و الفضه. خب بعد از اقامه براهین توحیدی در اون بخشا و بعد از اقامه این تمثیل که دیگه رای عذر برای کسی نمون، فرمود بله تبع الذین ظلموا اهواء، نفرمود بله تبع الذین اشرکوا. این تعلیق حکم به وصف است. راه عادیش این بود که فرمود بین که این مشرکان تابع هوا هستند، همون این ظالمان تابع هوا هستند، چون این شرک لظلمون عظیم. اینا که شرک ورزیدن واقعا ظلم کردن به خودشون، به جامعهشون، برای اینکه اینا راه طیب و طاهر و شفاف و روشن را عمدن کنار گذاشتن. برای تبع الذین ظلموا اهواءهم به غیر علم، چون علم آن است که انسان را نجات بدهد. اینا جاهلانه این کار کردن، یا جهل علمی بود یا جهالت عملی بود. حالا این چنین شد، خدا اینها را به حال خودشون رها کرده. تو سوره مبارکه بقره هم فرمود که وما یزل به الا الفاسقین، که قبلا مراد فرمودی هدایت دو قسم است، هدایت ابتدایی و هدایت پاداشی. اما اذلال یک قسم است، اون اذلال کیفری. فرمود اینا با داشتن همه براهین و حجت و همه شواهد عقلی و نقلی بیراه رفتن. حالا که بیراه رفتن، خدا اینها رو رها کرده. اذلال کیفری است یک، و امر وجودی نیست، امر عدمی است دو. یعنی هرگز ذات اقدس اله ابتداعا کسی رو گمراه نمی کنن. و ثانیاً اگر کسی بیراه رفت، راه توبه و انابه را عمدن روی خود بست، فرصتهای الهی را عمدن از دست داد، خدا او را به حال خود رها می کند. خدا گمراه می کند، نه یعنی یه چیزی در قلب او ایجاد می کند به عنوان گمراهی، بلکه برابر اسیر مبارک فاطر او را به حال خود رها می کند. فرمود ما در رحمت را یا باز می کنیم. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، دری را که ما باز کردیم کسی نمیتونه ببنده. یا میبندی و ما یمسک فلا مرسل الله، دری را که ما بستیم کسی نمیتونه باز کنه. خدا این در رحمت، چون فیض دائما از اونجا باید نزول پیدا کنه دیگر، این در رحمت را نسبت به بعضی ها میبنده، همین این شخص را به حال خود رها میکنه. اومد این شخص در نظامی که هیچ خبری ندارد، نه از مبدأ خودش خبر داره، نه از منتهی خودش خبر داره، نمیدونه از کجا آمده، نمیدونه کجا میخواد بره، نه مردم را میشناسه نه جهان را میشناسه. اینه که فهم فی ریبه میترددون، یه عده در مدت عمر سرگردانن. این که فهمون فهم فی ریبه میترددون، تردید اون رد مکرره. یه وقت از انسان یک بار میره غفلت کرده، خیال کرده این در باز است یا اینجا در است، وقتی که رفت میبینه اینجا در نیست یا در بسته است، برمیگرده از در دیگه میره. این رد است، این عیب نداره. اما اگر نابینا باشه رد مکرر داره. این رد مکرر را میگن تردید. این که به بای تفعیل رفته همون مبالغه رو، کثرت رو به همراه داره. اون رد مکرر میشه تردید. انسان بین نفی اثبات همونطور دور میزنه، میره نفی کنه میبینه نمیتونه، میخواد اثبات کنه نمیتونه. مثل نابینایی که به دیوار شرق میره برمیگرده میبینه راه نیست، به دیوار غرب میره میبینه راه نیست. فهم فی ریبهم یترددون، اینا مرددانه دارن زندگی میکنن. فرمود اینها ظالمن، چون این شرک لظلم عظیم. هوامدارن برای اینکه عاقل نیستن، عالم نیستن برای اینکه گرفتار جهل علمی و جهالت عملی هستند. پس ما اینها رها کردیم، حالا کی میتونه اینها را هدایت کنه؟ اگر کسی را خدا رها کرد برابر آیه سوره مبارکه فاطر، و ما یمسک فلا مرسله، چون همه جهان به اذن او دارن کار میکنن، انبیا اولیا به اذن او کار میکنن. نه خیلی ها هستن که فطرت دارن در اثر فشار قدرت بیان ندارن. اگر یه عده مستضعف بودن، اینها مرجون در امر الله هن. تنها گروهی معذبن که آدمن آمدن کجراها برن یا راه دیگران رو ببندن. خیلی ها هستن که در اثر همین استکبارهایی که گرفتارش هستن، نمیگذارن احکام الهی به اونها برسن. توده مردم تبلیغ را به جای تعلیم میدانن، توده مردم تکرار تبلیغ را به جای تعلیل میدانن. این دوتا کار وصف ممتاز توده مردمه. در حوزه ها و دانشگاه ها این حرفا خریدار ندارد. اگر کسی تبلیغ کرد، حوزوی و دانشگاهی نمی‌پذیرد، میگوید باید علم باشد. تکرار تبلیغ برای توده مردم اثر تعلیل را دارد، ولی در حوزه دانشگاه خریدار ندارد. اینا میگن باید علت بیاری. اما برای توده مردم اگر رسانه‌ها یه چیزی رو بگوید، اینا باور میکنن. ده بار بگوید، این تکرار به منزله علت است. میگن مگر میشه؟ مرتب دارن میگن، مرتب دارن مینویسن. این دو خصیصه هست. اونها تبلیغ را تعلیم میپندارن، یک تکرار تبلیغ را به منزله تعلیل تلقی میکنن، دو. اما تو مراکز علمی تعلیم چیزیست، تبلیغ چیز دیگه است. به هر تقدیر اونها که دسترسی ندارن خب واقعا معذورن. اینا که راه اونها را بستند، اینها گرفتارن. فرمود انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک و سمیته التوبه. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است در صحیفه، که خدای تو در توبه را باز کردی. حالا ای کسی من آمدن این در را به روی خود ببندد، فیض الهی به روی او بسته خواهد شد. فقط اگر فیض الهی به روی او بسته شد، کی او را دیگه هدایت بکنند؟ فمن یهدی من ازد الله. اینا نه هادی دارن نه ناصر. ناصر تو عالم فراوانه، فرشته ها هستن، انبیا هستن، اولیا هستن، صدیقین هستن، صلحا هستن، اما همه اینها به استخدا کار میکنن. این ناصرین که جمع است یا در قبال اون جمع است، جمع در مقابل جمع قرار بگیره، یعنی ناصرها متعددن، ظالمان متعددن، هیچ ناصری به نصرت هیچ ظالمی قیام نمی کند. این ظالمین متعدد، ناصرین متعدد، جمع در مقابل جمع. مثل اوفو بالعقود، اوفو بالعقود معنیش نیست که هر عقدی تو آدم وای شد شما وفا کنید، که اوفو بالعقود یعنی هر کسی عقد خودش وفا کنه. اینجا همینه، هیچ کسی اون ناصر مخصوص خودش نخواهد داشت. یا نه، با بودن این همه ناصری، این جمعیت فراوان ناصر یعنی انبیا، اولیا، ملائکه، صدیقین، صلحا، هیچ کدام از اینها به درد تک تک اینها نمی خورد. هر دوش قابل قبوله. و ما لها من ناصرین که اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.